Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-tahirin. Wa lanatullah ala a'daihim ajma'in. من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در روایت 12 از کتاب شریف کافی بود، کتاب العقل والجهل. حدیث 12 کافی شریف راجع به روایتی بود که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام فرمودند. تذکراتی که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام بیان می‌فرمایند، تذکرات و توجهاتی است که انسان رو به عقل خودش توجه میده و باعث میشه که انسان یه مقداری به خودش بیاد و به عقل خودش بیشتر توجه کنه. آقا موسی بن جعفر علیه السلام در این روایت عقل رو خیلی براش ارزش قائل شده و اکمال حجت خدا بر انسان اکمالش به وسیله عقل است و اکمل الحجج بالعقل. عقل دارای ارزش ویژه‌ای است. در این روایت آقا موسی بن جعفر علیه السلام عقل انسان رو به آیاتی از قرآن توجه می‌دهند که بیایید در این آیه فکر کنید، ببینید که این آیه چی میگه. اگر خوب فکر کنید در آیات قرآن به نتایج خوبی میرسیم. یکی از آیاتی که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام تذکر میدن که دربارش فکر کن، دقت کن، این آیه شریف است: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. این آیه شریفه توجه می دهد به این مطلب که از مردم یه سوال بکنید که این آبی که بارانی که برفی که از آسمان میاد، من نزله من از سماع ما، کیه که این برف و بارون رو نازل می کند از آسمان؟ هیچ فکرشو کردید؟ حالا کفار، منافقین، هر دینی، هر مذهبی رو این جهت فکر کردید که من نزل من السماء ماء، کیه؟ این چیه داستانش؟ یه جا برفش زیاده، یه جا بارونش زیاده، یه جا برفش کمه، یه جا بارونش کمه. من نزل من السماء، وقتی بهشون میگیم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها لیقولن الله، یعنی خدا. یه توجهی پیدا میکنند که این باران و این برف این از ناحیه کجاست، چیه؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، اگر ازشون سوال کنید این بارون چیه، کی این بارونو میفرسته، کی این برفو میفرسته، لیقولن الله، یعنی خدا. خب اگر خدایی هست و این باران و برف رو خدا نازل میکنه، قل الحمد لله، بگو خدا رو شکر کن، خدا رو حمد کن، به خدا توجه کن. خدایی هست که این باران و برف رو نازل میکنه. بل اکثرهم لا یعقلون. با این همه خصوصیات که اگر ازشون سوال کنی این باران رو کی نازل کرده، کدوم حکومت، کدوم مملکت، کدوم قدرت این باران رو نازل میکنه، یعنی خدا، اما حاضر نیستن بگن الحمدلله. الحمدلله رو حاضر نیستن بگن، ولو اینکه وجدانشون میگه خدا، ولی الحمدلله رو نمیگن، تشکر از خدا نمی کنند که این بارون نازل شد، این برف نازل شد. بل اکثرهم لا یعقلون. خب این آیه شریفه از آیاتی است که آقا موسی بن جعفر به هشام تذکر میدن که توی این آیه فکر کن. یکی از نکاتی که در این آیه شریفه مطرحه این است که این آیه اکثرهم لا یعقلون یعنی چی؟ اکثریت مردم عقل ندارند یا اینکه نه اکثریت مردم به عقلشون توجه نمی کنند. اکثریت مردم از عقلشون استفاده نمی کنند. این اکثر هم لا یعقلون ازش استفاده میشه که اکثریت مردم توجهشون به عقل نیست. اینطور نیست که اون چی که عقل میگوید توجه کنند و عمل کنند. و اکثریت خلاصه معیار نیست. گاهی در جامعه این بحث مطرح میشه که اکثریت این کارو میکنن، اکثریت این طور میخوان، و این باعث میشه که ما هم به همون طرف متمایل بشیم. میگیم مردم اینجور میخوان، ما هم اینطور بشیم. این اکثریت معیار نیست، این رو توجه داشته باشید. اکثرهم لا یعقلون، مردم عقل دارن، نه اینکه نداشته باشن، اما اینطور نیست که رو معیارهای عقلی قدم بردارن، رو هواهای نفسانیشون قدم برمیدارن، رو خواسته های نفسانیشون حرکت میکنن، نه رو حساب عقلشون. عقل دارن اما به عقل توجه نمیکنن. حواس ظاهری که دارند این شهوت و این غضب و این چیزهایی که با حواس ظاهری احساس میکنند بیشتر به اون توجه دارند. چیه که باعث میشه که دهنمون شیرین بشه هر چی میخواد باشه؟ چی باعث میشه خوش باشیم؟ شهوت رانی کنند به قوه غضبشون، به شهوتشون، به هواهای نفسانیشون توجه میکنند، اما به عقلشون توجه نمیکنند. اکثریت جامعه اینه. در تمام جوامع شما ببینید اون چی که حاکم بر تمام مردمه توجه به هواهای نفسانی است، نه توجه به عقل. ولی آقا موسی بن جعفر علیه السلام میخوان بگن مردم باید توجه به عقل داشته باشن، یک مقداری عقل رو توجه کنن. لذا هر چیزی که مبارزه با عقل میکنه، مثل مستی، مست میشه، عقلش زایل میشه. یا در بحث غنا اگر یادتون باشه گفتیم بعضیا تعریف کردن غنا رو، غنای مطرب اونیست که عقل رو زایل میکنه یا عقل رو کم میکنه، یه مقداری عقل کم میشه. اون چی که باعث میشه عقل زایل میشه، مثل مستی، خمر، یا باعث میشه عقل کم بشه، اینها شارع مقدس با اینها مبارزه میکنه. چرا؟ چون همین عقلی هم که داریم قبل از این که مست هم بشیم ازش درست استفاده نمی کنیم، چه برسه به این که مست بشه، چه برسه به این که عقلش هم ناقص بشه. پس بنابراین ما باید توجه به عقل داشته باشیم، در هر کاری از عقلمون استفاده کنیم، در مقابل هواهای نفسانی توجه به عقل لازمه. قسمت دیگری باز دوباره آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام می‌فرمایند آیه دیگری در قرآن شنیدی؟ و قلیل من عبادی الشکور، قلیل من عبادی الشکور یعنی چی؟ یعنی اون کسی که عالم عامل شاکر باشه او خیلی کمه. خیلی ها رو شما میبینید زبانن شکر میکنند، اما شکر این نیست. شکر این نیست که شما بگید شکرن لله. شکر آن است که هر نعمتی که خداوند به شما داده در جای خودش مصرف کنید. اگر شما در مسیر خودش اعضا و جوارحتون رو ازش استفاده کنید، از گوشتون، از چشمتون، از فکرتون، توحید، نبوت، معاد، از تمام اون که خداوند به شما اعطا کرده درست استفاده کنید، این میشه شکر خدا. اما اگر گناه میکنید بعد میگید شکران لله، دنبال هوای نفس هستیم میگیم شکران لله، لذا خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید و قلیل من عبادی الشکور. ممکنه شکر لسانی زیاد باشه ولی شکر واقعی خیلی کمه و انسان عاجز است از شکر خداوند. هر چی شکر بکنه کمه. شما وقتی شکر میکنید همین شکرتون احتیاج به شکر داره. خدایا من موفق کردی که شکر بکنم، تشکر کنم از شما، همین نیاز داره به شکر. هر تشکری میکنید خود این تشکر هم نیاز به توفیق داد خداوند به شما که شکر کردید. باید توجه کنید که به خدا بگید خدایا من عاجزم از این که شکر بکنم. شکر میکنم ولی عاجزم، نمیتوانم اون شکر واقعی رو انجام بدم. و قلیل من عبادی الشکور، آیا معناش این است که کل قلیل باطل یا کل قلیل صحیح؟ میتونید بگید توی جامعه اقلیت حرفشون درسته و اکثریت حرفشون باطله؟ نه، این رو ما نمیتونیم به صورت کلی بگیم هر جا اکثریت شد باطل، هر جا اقلیت شد صحیح. نه، این رو ما دلیلی برش نداریم. ولی این طور نیست که مذمت نسبت به قلت یا کسرت باشه، چون قلت و کسرت جمعیت این اختیاری نیست، به این معنا که ممکنه یه جمعیت یه جوری نظریهی بدن، فکری داشته باشن، این به شما در اختیار شما نیست. ممکنه اکثریت به حق متمایل بشن، ممکنه اکثریت به باطل متمایل بشن. ما یه قانونی نداریم که اون قانون حکم بکنه که هر جا اکثریت باطله هر جا اقلیت صحیحه، نه، یه همچین قانونی نداریم. اما این هست که اون خاشعین، اون کسانی که شاکر خداوند هستند و واقعا عملشون صالحه، اینا کمن، افرادی که قلبشون و اعضای بدنشون هماهنگ با هم در مقابل خداوند تسلیم خداوند باشه، اینا کمند. لذا در آیه شریفه‌ای که در همین روایت آقا موسی بن جعفر بیان شده، شما زیاد این آیه رو شنیدید. بله، این توی روایت این آیه، توی این روایت دوازدهم کتاب شریف کافی است. آیه می فرماید و این کثیرن من الخلطاء لیبقی بعضهم على بعض. خوب دقت بفرمایید. و این کثیرن من الخلطاء لیبقی بعضهم على بعض الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم. این آیه شریفه در سوره صاد آیه 24مه که در این روایت شریف کافی عین این روایت این آیه شریفه رو مقدارش رو ذکر کردن. جمله‌ای که در این آیه شریفه دارد و ان کثیرا من الخلطاء، شما اگه می‌خوای ایمان مردم رو بفهمی که این آقا ایمانش چطوره، باهاش شریک بشو. توی کارخونه‌ای، توی مغازه‌ای، توی سوپرمارکتی، توی خونه‌ای باهاش شریک بشو. خیلی مؤمنه، خیلی متدینه، همش مشغول ذکره، وقتی باهاش شریک شدی ببین چی کار میکنه. آیا مراعات حقوق شریک رو انجام میده یا انجام نمیده؟ آیا در اموالش دقت میکنه یا دقت نمیکنه؟ در مال هم تدین داره یا فقط تو ذکر، ذکر گفتن تدین داره اما به مال که میرسه و این کثیرا من الخلطاء. خیلی از مردم که شریک هستند در امور، توی یک خانه‌ای، توی زمینی، توی جایی شریک میشن، لیبقی بعضهم علی بعض، ظلم میکنن، اظهار تدین میکنه، خیلی هم ظواهر خوبی داره، ولی در مقام شراکت شما میبینید نه، ظلم داره میکنه. لیبقی بعضهم علی بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. دقت کردید در این آیه شریفه که زیادم خوندید، امنوا وعملوا الصالحات، یعنی چی این آیه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، نفرموده عملوا الصالحات، نفرموده امنوا تنها، نه، امنوا وعملوا، یعنی عمل شما در اثر ایمان باشه. یه موقعی شما عمل صالح انجام میدی ولی رو حساب عقلته، عقلت میگه این کار به نفعته، دروغ نگو. خیلی هستن تو این دنیای خارج دروغ نمیگن، آدمای دروغگویی نیستن در خارج، خیلی ها دروغ نمیگن، این عمل صالحه. اما این عمل صالحشون نه رو حساب ایمانشون باشه، به این محاسبه رسیدن که دروغ گفتن به ضرر جامعه است، به ضرر خود فردم هست. لذا شما شنیدید که در خارج مقیدن به خودشون دروغ نگن، وقتی که رئیس جمهور رو میخوان استیضاحش بکنن میگن در فلان مورد دروغ گفت، نمیگن کارش خلاف بود، با اون زن ارتباط داشت، اوناش مهم نیست، اما چرا دروغ گفت؟ خب دروغ نگفتن یه عمل صالحه، اگر انسان بتونه دروغ نگه خیلی کار خوبیه. اما این عمل و صالحاتی که در قرآن هست این نیست، الا الذين آمنوا و عملوا، یعنی عمل صالحش به خاطر خدا باشه. لذا کسی که دروغ نمیگه اگر یه موقعی به خاطر بعضی از منافع شخصی میاد دروغ میگه، اما اگر دروغ نگفتنش صداقتش به خاطر خدا باشه این دیگه همه جا راست میگه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی عمل صالح رو به خاطر منافع خودش انجام نمیده. شما اگر میبینید در خارج دروغ نمیگن، که خیلی هم واقعا نقل میکنن دروغ نمیگن در خارج، به خاطر خودشونه، یعنی عقلشون، درکشون به این نتیجه رسیدن که مملکت نباید دروغگو باشه، مردم نباید دروغگو باشن، به ضررشون تمام میشه، اما به خاطر ایمان نیست، به خاطر خودشونه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، میگه در اثر ایمان عمل صالح انجام بدن، نه به خاطر منافع. ممکنه شما پول بدی به مردم، ممکنه خدماتی رو انجام بدید، اما اینا بر خدا نباشه، به خاطر ایمان نباشه، به خاطر شهرت باشه، به خاطر ریا باشه. اما الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، که این عمل صالح ناشی از ایمان، جدا فرضش نکنید، ایمان دارد عمل صالح هم دارد، نه جدا جدا نیست، بلکه عمل صالحش ناشی از چیه؟ ناشی از ایمان باشه. بگی آقا این کار خوب انجام میده، این خیلی خدمات داره انجام میده، آیا آمنو و عملوه عمل الصالحات یا نه؟ این به خاطر جهات دیگه است که داره این کارها رو انجام میده. لذا در قرآن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب بعد خداوند فرمود و قلیلون ما هم، اینا خیلی کمن، خیلی کمن، کسانی که عمل صالحشون رو حساب ایمان باشه خیلی کمه. شما به خاطر خیلی ها، به خاطر منافع مالیشون، منافع اجتماعیشون، سیاسیشون، یه کارهایی رو انجام میدن، کارهای خوبیه، خیلی کارهای خوبیه، عمل صالحه. اما این اعمال صالحی که انجام میشه، شما ببین ریشش چیه؟ آیا ریشش ایمان هست یا ریشش منافع؟ یه نفر میخواد تو جامعه رأی بیاره، خب کارهای خوب انجام میده، خیلی کارهای خوبی رو انجام میده، اما هدفش چیه؟ هدفش اینه که رأی بیاره، هدفش این است که محبوب مردم بشه، بتونه سوار بر مردم بشه. پس اونی که از نظر خداوند ارزش داره الا الذین آمنوا و عملوا، ایمان تنها نه، عمل صالح تنها نه، ایمانی که ناشی بشه شما عمل صالح انجام بدی. وقت تو مواقع حساس هم اون عمل صالحت رو انجام میدی، نه اون جاهایی که احساس میکنی به نفعت توی جامعه، میتونی نفوذ پیدا کنی، میتونی رأی جمع کنی، میتونی محبوب مردم بشی، نه، تو خانه شخصی خودت هم عمل صالح رو انجام میدی. لذا شما مفاسدی که در جامعه میبینید همش مربوط به همینه. ببینید همه داریم شعار میدیم، همه داریم از عمل صالح تعریف میکنیم، اما مخفیانه میبینید فساد رو انجام میدیم. چرا؟ چون اون عمل صالحی که انجام میدیم رو ایمان نیست، به خاطر جو اجتماعیه، به خاطر اینکه فعلا ما رئیسیم باید بگیم با مفاسد اقتصادی مبارزه میکنیم، با مفاسد مبارزه میکنیم، شعار رو باید بدیم عمل صالح، مبارزه هم میکنیم، اما یه مرتبه میبینی خود اون آقا هم دستش یه جا آلوده است. چرا؟ چون عمل و صالحات رو ایمان نیست، رو منافع هوای نفسه. لذا خداوند متعال میفرماید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و قليل ما هم، اینا خیلی کمن. نه اینکه عمل صالح کمه، نه، خیلی عمل صالح انجام میدن، خیلی هم ایمان دارن، فی الجمله ایمانی دارن، تو جامعه ایمان هست، خیلی هم مؤمنن دست به ظاهر، خیلی هم تو جامعه هستن که عمل صالح رو انجام میدن، حالا به هر عنوانی، ولی اونی که عمل صالحش روی پایه ایمانش باشه، نه هوای نفسش، نه منافع شخصیش، نه منافع گروهی و حزبیش، نه به خاطر محبوبیت و رأی پیدا کردن، عمل و صالحاتش به خاطر آمنوشه. رو حساب ایمان عمل صالح انجام میده. اون وقت و قلیل ما هم، قلیل ما هم یعنی چی؟ ضمیر هم به کجا برمیگرده؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم. خداوند میفرماید اینا کمه، یعنی ایمان تنها ممکنه زیاد باشه، عمل صالح تنها هم ممکنه زیاد باشه، اما اینکه این عمل صالح ناشی از ایمان باشه و قلیل ما هم. ضمیر هم به الذین برمیگرده. خب این توجهی که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام داده اینی که یه مقداری ظاهربین نباشید، اکثریت رو نبینید، مردم چنین میکنن ما هم چنان بکنیم، نه یه مقداری واقع بین باشید. یعنی چشم باطن هشام رو آقا موسی بن جعفر به وسیله توجه به این آیات شریفه میخواد یه مقداری باطنش رو باز کنه، بفهم. خیلی ظاهر بین نباش، یعنی همه مردم آدم های خوبی هن، همه خوبن الحمدلله، بله ما هم نظرمون همینه، همه مردم خوبن انشاءالله، اما اون واقعیت قصه، واقعیت مطلب قلیلون من عبادی الشکور، اکثرهم لا یعقلون. به اینجام که میرسه خداوند میفرماید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، اینا خیلی کمن. افراد اینطوری با این شرایط خیلی کمه و اینها خیلی ارزشمنده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.